شیر موز آلیس.
ساعت 15:03 بعد از ظهر. صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار میشنوید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو میتونید با همکاران عزیز ما در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره 162 در میون بگذارید. دوستان، نوبت میرسه به یکی دیگر از مجموع برنامه‌های ورزش ایران که در این برنامه همکارانمون به ورزش‌های راکتی خواهند پرداخت. بشنوید. ورزش ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام می کنم به همه شما هموطنان خوبم و شنوندگان عزیز. بعد از ظهر شما بخیر، آرزوی سلامت و توفیق روزافزون می کنم برای همه شما بزرگواران با برنامه ورزش ایران که اختصاص داره به ورزش های راکتی در خدمت شمایی. این نخستین برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی هست که در سال 1398 خورشیدی تقدیم شما دوستان عزیز شنونده میشه. سه شنبه‌های هر هفته از ساعت 15 تا 16 میتونید با این برنامه همراه باشید. در همین دقایق ابتدایی برنامه هم آرزوی سرافرازی و موفقیت میکنیم برای همه ورزشکاران عزیز کشورمون، به ویژه ورزشکارانی که در ورزش‌های راکتی فعالیت میکنن. اما مطابق هر هفته در خدمت آقای شاهرخ کشاورز، کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم. سلام میکنم به شما، بعد از ظهر شما هم بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم مردی بندم حضور سرکار و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش‌های راکتی داره، عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحال هستم که افتخار پیدا کردم در خدمت شما.
خواهش میکنم، ما هم خوشحالیم که در برنامه جدید ورزش ایران با شما همراهیم و در کنار شما. انشالله که دوستان عزیز شنونده هم از شنیدن این برنامه لذت ببرن. لطفاً همراه ما باشید با ادامه ورزش ایران که ویژه ورزش‌های راکتیه. خب در ورزش‌های راکتی چهار رشته تنیس، تنیس روی میز، اسکواش و بدمینتون رو مد نظر داریم. آخرین خبرهاشون رو تقدیم شما دوستان عزیز شنونده می‌کنیم. با مسئولان محترم هر رشته ارتباط تلفنی برقرار خواهیم کرد. اخبار داغ رو پیگیری می‌کنیم در برنامه‌مون. هر مسابقه و رویدادی که در واقع در حال برگزاری باشه یا نزدیک باشیم به برگزاری رقابت‌ها، حتما در این برنامه در موردش صحبت می‌کنیم و البته بیشتر از مباحث کارشناسی کارشناس برنامه‌مون آقای کشاورز هم استفاده می‌کنیم. شما هم اگر نظر، صحبت، پیشنهاد و انتقادی دارید حتما با ما در میون بگذارید. مثل همیشه شماره تلفن‌های برنامه‌مون 220-2387 و 220-2388 در اختیار شما همیهنان عزیز. اگر سوالی در خصوص ورزش‌های راکتی دارید میتونید با ما در میون بگذارید که حتما در فواصل برنامه به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. اما از تنیس آغاز می‌کنیم و تازه‌ترین خبرهایی که مربوط میشه به تنیس. با حضور 6 کشور نشان سفید برای دو داور تنیس ایران. دو داور ایرانی تنیس روی میز با حضور در دوره سرداوری موفق به کسب نشان سفید شدند. سینا ابراهیمیان و محمد حسن لاچینانی از ایران موفق به کسب نشان سفید سرداوری شدند. اما مسابقات تور تنیس جهانی تونس، صعود تیم دو نفری تنیس ایران به مرحله 1/4. پیروزی تیم دو نفری تنیس ایران در دور اول جدول اصلی مسابقات تور تنیس جهانی در تونس، مهدی سوری و انوشا شاه‌قلی موفق شدند در دور اول این مسابقات با پیروزی بر تیم مشترک آرژانتین و انگلیس با نتیجه 2-1 به جمع 8 تیم پایانی و مرحله 1/4 نهایی راه پیدا کنند. تیم دو نفره کشورمون در این مرحله در برابر تیمی مشترک از روسیه و انگلیس قرار خواهد گرفت. انوشا شاه‌قلی، حسام یزدی و آرش سوری به سرمربیگری سعید احمدوند برای حضور در مسابقات دیویس کاف گروه 3 آسیا و اقیانوسیه در اردوی آمادگی به مدت 2 هفته در مسابقات فیوچرز تونس شرکت کردند. رقابت‌های تنیس آزاد تهران از دیروز آغاز شد و تنیسورها رقابت خودشون رو در جدول مقدماتی این رقابت‌ها آغاز کردند. و تیم‌های ملی تنیس نوجوانان کشورمون پس از کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی در بحرین به ایران بازگشتند. بله، خبری که برای شما دوستان عزیز شنونده خوندم مربوط میشد به رقابت‌های تنیس غرب آسیا و در همین خصوص گفتگو میکنم با سرکار خانم فریبا سفیدباف، سرمربی تیم دختران تنیس زیر 12 سال غرب آسیا. خانم سفیدباف، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه‌مون.
سلام، روز شما بخیر و خسته نباشید.
درود بر شما. خب بیشتر در خصوص این رقابت‌ها برامون صحبت میکنید؟
این رقابت‌ها که تقریباً 3 سال برگزار میشه به همت کشور قزاقستان که اسپانسر اصلی مسابقات برای دختران و پسران 12 سال و زیر 12 سال کل آسیا. بعد آسیا به صورت قسمت بندی تو مناطق مختلف مسابقاتش رو برگزار میکنه. نفرات اول و دوم کوالیفای میشن که میرن قزاقستان فینال آسیا رو برگزار میکنن و ما برای بار سوم شرکت کردیم توی مسابقات و پارسال تو لبنان بودیم مسابقات که دخترها دوم شده بودن و پسرامون اول شده بودن. امسال هم که رفتیم به کشور بحرین،
بله،
خوشبختانه دخترامون مقام اول رو به دست آوردن و پسرامون هم که مقام نایب قهرمانی رو گرفتن و هر دو تیم کوالیفاید شدن واسه مسابقات فینال آسیا که در کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.
بسیار عالی. خانم سفیدباف، کارشناس برنامه‌مون آقای کشاورز هم با شما صحبت
می‌کنه. خانم سفیدباف، من هم حضورتون سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر باشه. خسته نباشید. خواهش میکنم. خانم سفیدباف، این مسابقات هم به صورت انفرادی برگزار شد، هم به صورت تیمی. خوشبختانه تو قسمت تیمی نتایجی که همونطور که شما اشاره کردید نتایج خوب و درخشانی بود. در قسمت انفرادی اونطور بازیکنان اون توفیق پیدا نکردن، دلیلش چی بود؟
آقای کشاورز، اصلا مسابقات به صورت انفرادی نبوده، فقط به صورت تیمی بوده. ولی میدونید که شما خودتون فرمت مسابقات تیمی رو میدونید. مسابقات تیمی دو تا سینگل برگزار میشه، یه دونه دبل. یعنی این هیچ کدومش توی یک جدول انفرادی نرفته، در قالب همون جدول دوره‌ای جدول تیمی بوده. یعنی هیچ چیزی رده‌بندی به صورت انفرادی ما نداشتیم تو مسابقات. اصلا سیستم مسابقات این نیست.
بله میدونم اینو، من مسابقات انفرادی رو عرض کردم، چون انفرادی دو نفره بود، تو دو نفره ظاهرا وضعیتتون بهتر بوده.
آها، منظور سینگل و انفرادی.
بله.
در قالب تیمیه.
بله.
ولی نه، ما خب اگر انفرادیامون که میدونیم به هر حال 2-1 اگر قرد برنده بشیم.
میدونم اینو. بله.
تو دخترها ما فقط تو فینال 2-1 شدیم.
تو دخترها دقیقاً درسته، ولی تو پسرها ظاهرا این اتفاق نیفتاده بود.
بله، تو پسرام مثلا بعضی از بازیاشون یه دونه سینگل رو بردن، یه سینگل رو باختن، ولی تو تیمی برنده شدن.
همین رو عرض میکردم.
توی فقط فینالشون بود، یه دونه هم سمی فاینالشون. تو سمی فاینال هم به خاطر اینکه خب رقابت ها خیلی نزدیک بود آقای کشاورز.
یعنی
واقعا ما الان توی با لبنان هم پارسال تای کردیم توی سوپرمش تای برک، در واقع ما بازی رو باختیم. امسال تو سفر مچ تای بریک بازی رو بردیم. یعنی
بله.
رقیب اصلی ما برای دخترها که لبنانه، برای پسرام همچنان لبنانه. ولی تیم یمن که امسال اومده بود خیلی از نظر جوست و اینا، در قسمت پسرها میگم، خیلی بالاتر از پسرها بودن. خب رده سنی بچه ها توی سن اختلاف 1 سال و 2 سال براشون خیلی تفاوته.
بله.
دو پسرای ما کف رده بودن، پسرای یمنی بالای رده بودن، یعنی همه به 12 سال،
همه به 12 سال میرسیدن. درست.
بله.
حالا من موضوعی که مطرح کردم به دلیل این بود که خب ببینید، یکم نگرانیایی که در آینده برای تنیس کشورمون وجود داره اینه که ما تو قسمت‌های دو نفره همیشه مشکل پیدا می‌کردیم، که خوشبختانه این قضیه داره حل میشه. ولی از یه طرفی هم تو قسمت انفرادی به نظر میرسه که یه مقدار بیشتر باید کار بکنیم که نتایج بهتر به دست بیاد.
بله، خب به هر حال یه نفر قوی‌تره، ما نفر قوی‌تر داشتیم. سام پازوکی واقعا چون قبلا سابقه بازی توی زمینای هارد کورت رو داشت، از نفری که برد میتونم بگم یه برابر و نیم قد خودش قد داشت، ولی خوشبختانه تونست برنده بشه و خب یه بازیکن شاخصی بود که توی مسابقات اون نفری که سام پازوکی زد.
بله.
ولی بچه های دیگه همونم خب خیلی کوچولوتر بودن، برای سالهای آینده ایشالله تجربه بیشتری کسب میکنن. ولی ما بیشترش رو 3-0 باختیم. شاید 2 تا از مسابقه هامون رو 2-1 بردیم که انشالله برای آینده هی بهتر بشه. ببینیم که فینال آسیا چی کار میکنن ایشالله.
بله خیلی ممنون، سپاسگزار براتون، عرض موفقیت میکنم.
سلامت باشین. ممنون آقای کشاورز. ممنون از
خیلی متشکرم از شما خانم فریبا سفیدباف، سرمربی تیم دختران تنیس زیر 12 سال غرب آسیا. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، موفق باشین. خداحافظ.
برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های راکتی از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. این برنامه تا حدود ساعت 16 تقدیم شما میشه. همونطور که میدونید ورزش های راکتی اختصاص داره به تنیس، تنیس روی میز، اسکواش و بدمینتون. اگر سوالی دارید میتونید مطرح بفرمایید که حتما در طول برنامه به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. ضمن اینکه شماره تلفن‌های برنامه‌مون 220-213-87 220-213-88 هم در اختیار شماست. خب حالا که داریم در مورد تنیس صحبت میکنیم آقای کشاورز، بهتره که بریم سراغ تنیس خارجی که طرفداران خاص خودش رو داره. بفهمید خواهش میکنم.
همونطور که شما فرمودید رشته ورزشی تنیس در حوزه خارجی هم یه جورای انگیزه برای تنیس بازای داخلیمون هم هست. توجه به رقابت‌های سنگینی که در دنیا برگزار میشه و رده‌بندی برترین تنیس بازان حرفه‌ای جهان همیشه مورد توجه هست. رقابت‌های مختلفی طی این چند وقت برگزار شد. مسابقات تنیس ایندیان ویلز که یکی از مسابقات بسیار مهم بود و پس از اون هم رقابت‌های بعدی یواش یواش دارن وارد مراحلی میشن تیم‌ها و بازیکنان که بتونن هم تو مسابقات جام دیویس که امسال با ترکیب جدیدی برگزار میشه حضور موفق‌تری داشته باشن. و از طرف دیگه رقابت‌های تنیس 500 امتیازی، 250 امتیازی و مسترزای 1000 امتیازی که بازیکنان تراز اول دنیا رو به سمت خودش جلب میکنه. پس از اونم مسابقات تنیس آزاد فرانسه و مسابقات تنیس ویمبلدون که دو گرند اسلمی هست که جوایز پرشماری هم در اون به صورت نقدی توزیع میشه، همچنین امتیازات بسیار بالایی هم داره. ما معمولا توی این برنامه مروری داریم بر مهمترین رقابتایی که انجام میشه و توی این برنامه هم قطعا سعی میکنیم که جزئیات بیشتری رو در مورد رقابت‌های تنیس خارجی که برگزار میشه رو با حضور کارشناسان این حوزه انجام
بدیم. بله و اگر که ارتباطمون برقرار بشه با آقای مجتبی خشایارفرد که در حوزه تنیس خارجی تازه ترین خبرها رو به اطلاع دوستان عزیز شنونده خواهن رسود، حتما در خدمتشون خواهیم بود. شما دوستان عزیز لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 15:19 دقیقه است. بله، ارتباطمون برقرار شد با مجتبی خشایارفرد که تازه ترین خبرهای تنیس خارجی رو به اطلاع ما و همینطور شما دوستان عزیز شنونده برسونن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که سال خوبی رو آغاز کرده باشن و اتفاقات خوبی در سال آینده، در سال پیش رو نوید بخش مردم عزیز باشه انشالله.
آقای خشایارفرد، بنده هم حضورتون سلام عرض میکنم. خوشحالم که صداتون رو تو این برنامه میشنوم.
منم خدمت شما آقای کشاورز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای خشایارفرد. من یه مقدمه ای راجع به رقابت هایی که برگزار شده تا به اینجا و قرار هست که پس از این برگزار بشه در حوزه تنیس خارجی خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، اما میخواستم شما یه جنبندی کاملتری رو با جزئیات بیشتر داشته باشید که بدون حال و اوضاع تنیس در جهان، به خصوص حضور قهرمانان صاحب نام دنیا در رقابت های مختلف، تا به اینجا با چه کیفیتی بوده؟
من البته توفق نداشتم حالا صحبتهایی که حضرت عالی داشتید رو بشنوم، اگر موضوع تکراری هست دیگه عذرخواهی میکنم از شنوندگان، ولی شاید توی این ایامی که تعطیلات نوروز رو مردم سپری میکردن، دو تا رویداد خیلی مهم، دو تا مسترز 1000 امتیازی تو دنیای تنیس رخ داد که تمام توجهات رو به خودش جلب کرده بود. حالا مسترز ایندیان ویلز و میامی با توجه به نوع جدولی که دارن و جدول 96 نفر است، تقریبا رقیب خیلی جدی برای گرند اسلم ها به حساب میان و حتی از لحاظ جوایز بسیار نزدیکن به گرند اسلم ها. از این لحاظ جزو شاید معتبرترین مسابقات 1000 امتیازی هستند که تو دنیای تنیس داره برگزار میشه. نکته قابل توجه این مسابقات حضور فدرر در دو تا فینال مسابقات بود که یکیش رو تونست ببره و 101مین جام قهرمانی و دوران ورزشی خودش رو بالا سر ببره و یکی رو هم به دومینیک تیم واگذار کرد و تبدیل شد فدرر به تنها بازیکنی که تو سال 2019 تونست دو تا جام قهرمانی رو بالای سرش ببره. نکته جالب توجه رویدادهای تنیس امسال این بوده که غیر از فدرر هیچ تنیسور دیگه نتونسته بود تا این مسابقات به دو تا جام دست پیدا بکنه و هر مسابقه یک قهرمان کاملا مجزا و منفک داشت. و عرضم به حضورتون فدرر با قهرمانی تو مسابقات میامی تونست نوواک جوکوویچ رو تو جدول مسابقات ریس تنیس، رنکینگ تنیس بگیره و به عنوان نفر اول تبدیل بشه و امتیازهای خودش رو بالا ببره و عملاً 50مین فینال خودش رو تو مسترز تجربه کرد و عنوانهای قهرمانیش رو تو مسترز به 28 جام قهرمانی تونست ارتقا بده و نزدیک کنه خودش رو به نادال 33 جامه و جوکوویچی که 32 تا جام تونسته به خودش اختصاص بده. نکته قابل توجه دیگه باخت نوواک جوکوویچ بود تو هر دو تا رویداد، یعنی جوکوویچ هم تو مسابقات ایندیان ویلز و هم تو مسابقات میامی مسابقات رو واگذار کرد و فکرش رو نمی‌کرد رو زمین هارد که تخصصشه و توی هر دو مسابقات رکورددار عنوان قهرمانی با 5 جام و 6 جام و همه فکر میکردن که جوکوویچ بعد از قهرمانی در مسابقات استرالیا بتونه با قدرت توی مسابقات مسترز آماده بشه و دوباره خودش رو به روزهای اوج برگردونه، ولی توی هر دو رویداد مسابقات خودش رو باگذار کرد و حتی مثلا تو مسابقات میامی برای دومین بار در امسال به آخوت اسپانیایی باخت که این نکته جالب توجهی بود، چون تو مسابقات دوحه یه بازی رو واگذار کرده بود، تو میامی هم مسابقه خودش رو واگذار کرد. و البته خود جوکوویچ بعد از این مسابقات تو مصاحبه هایی که داشت ابراز کرد که از لحاظ روانی آماده مسابقات نبوده و مشکلاتی که تو هم حوزه کاری هم تو حوزه خانوادگی داشته نتونسته بود به اون آمادگی ذهنی و روانی مثبت برسه و امیدواره بتونه تو فصل خاک جبران بکنه. از طرف دیگه نادال بعد از مصدومیتی که در بازی با خاچانوف فاسش به وجود اومد دیگه نتونست نیمه نهایی رو با فدرر ادامه بده و بازی رو تو مسابقه واگذار کرد و مسابقات میامی رو هم شرکت نکرد تا خودش رو آماده بکنه برای مسابقات خاک. از این هفته مسابقات خاک آغاز شده و هفته آینده مسابقات 1000 امتیازی مسترز برگزار میشه در شهر موناکو که میتونه نوید بخش دوره خیلی جدی در فصل خاک باشه. وقتی به امتیازهای فصل خاک نگاه بکنیم، نادال تو فصل خاک بعد 4680 امتیاز رو جبران بکنه و ازش دفاع بکنه تا بتونه خودش رو در رده دوم نگه داره و
بس سه تا گرند اسلام رو خاک رو ببره. اگه داشتیم یه همچی اتفاق میفته شاید این همه امتیاز میتونست جبران بکنه.
ببینید خب این سال گذشته نادال تونسته بود توی دوتا مسترز به نحوی مسترز مونت کارلو و مسترز روم تونسته بود مقام قهرمانی رو دست بیاره. رولند گاروس هم برده بود 4000 امتیاز، مسابقات 500 امتیازی بارسلون رو برده بود و 180 امتیاز هم تو مسابقات مادرید به دست آورده بود. روی همین حساب با این توجه 4680 امتیاز به دست آورده و خیلی دفاع از این امتیاز سخته، چون جوکوویچ قطعا نیاز داره که توی خاک امتیاز به دست بیاره. البته جوکوویچ سال گذشته خیلی امتیاز زیادی تو فصل خاک نگرفته بوده.
بله. ولی حالا که این امتیاز رو از دست داده قطعا دنبالش هست که یه جوری جبران کنه دیگه. اما این تشریفات به نظرتون نمیرسه که جوکوویچ یه جورایی داره برمیگرده به حال و هوای 1.5 سال پیش خودش که یه سقوط آزادی داشت بعد از اون یه دفعه به خودش اومد؟ اینطوری حس نمی‌کنی؟
این احتمال هست، ولی خب جوکوویچ امسال خیلی فصل خوب شروع کرده، به خصوص تو مسابقات استرالیا خیلی پرتوان ظاهر شد. حتی مسابقه فینال با نادال هیچ کس فکر نمیکرد انقدر نادال جلوی جوکوویچ ناتوان ظاهر شد و نتونه بازی همیشه.
ولی همینقدر که اون عجیب بود، همینقدر که اون عجیب بود باختش تو ایندیان ویلز مایامی به نظرم خیلی عجیب تر بود.
ببینید آخر من نمیدونم، حالا تحلیل خودم اینه که کلن جوکوویچ یه بازیکنیه که یه ذره صفر و یکه، یا خیلی خیلی خوبه و دست نیافتنیه و تو زمانی هم که تو افت قرار میگیره احتمال باختش به هر بازیکنی وجود داره. یعنی لحاظ روحی روانی اگر واقعا جوکوویچ آماده نباشه به راحتی شاید به هر بازیکنی مسابقه خودش
خب
رو واگذار بکنه.
خب منم تحلیلم اینه که الان داره تعداد صفرش بیشتر تعداد یکاش میشه.
این احتمال هم وجود داره. یعنی میگم با خودش خیلی امید داره تو خاک بتونه به دوران اوج خودش برگرده. حالا نکته ای هم که وجود داشت، خب بالاخره تخصص جوکوویچ مسابقات هارد کورد، خیلی ها فکر میکردن تو مسابقات میامی و ایندیان ویلز
بتونه
آره برگرده و
حتی تو خاک هم ناتوان نیست آقای قشرفا.
نه اصلا این شکلی نیست، ولی خب بالاخره خاک یه سری بازیکنای
خاک یه جورای همه میذارن برای نادال.
دقیقاً اصلا برای همیشه از قبل برای نادال تعریف شده است. ولی خب ببینید تو خیلی از مسابقات خاک جوکوویچ تونسته ببره.
یعنی
شما تو فصل 2011 که یکی از اوج‌های جوکوویچ بود یا فصل 2015 رو نگاه بکنید، تو خیلی از فینال‌های مستر جوکوویچ نادال رو برد و نذاشت دست نادال به جام برسه. ولی خب مثلا رولان گاروس همیشه مجزا بوده و هیچگاه شاید نادال اجازه نداده جوکوویچ دستش به جام برسه و حتی زمانهایی که نادال قهرمان نشده یا به دلیل مصونیت حضور نداشته و یا یک بار فقط مثلا به سودرلینگ اونم به دلیل مصونیت باز باخته و فدرر تونسته قهرمان بشه. روی همین حساب واقعا فصل خاک فصل سختی خواهد بود، چون از اون بر مثلا بازیکنهای جوانی مثلا زبرف یا دومینیک تیم، مثلا زبرف فکر میکنم تقریبا 2500